بار دیگه خدمت شما عزیزان بگم آقای مهندس گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران امروز تا ساعت 11 در سامانه 1888 حضور دارن و به سوالات شما به صورت زنده پاسخ میدن. خدا نگهدارتون.
ساعت 10 و شما همراه شنونده رادیو تهران هستید. سپاس بیکران از مهر شما. عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید. این برنامه زنده و مستقیم. نام این برنامه تهران کلینیک و مجری این برنامه سرکار خانم نیرومند.
دلم پر امیده، لبم گرم خنده است، نشاط و جوونی یه برگه برنده است، پر از ذوق و شوره جهانی که داریم، باید بذر امید تو خاکش بکاریم، باید تندرستی به باره روی این شهر، با ورزش رفیق شیم با غصه بشیم غرب، تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه.
تهران کلینیک.
تن خوب و سالم واسط آرزومه، سلامت که باشی غماتم تمومه. سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی، سلامم به دوتا سلامت بمونی، قد برج میلاد تو اوج جوونی.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم، خیلی خوش آمدین به تهران کلینیک اول مرداد 1398. امروز هم بخشای متنوعی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اولا موضوع هفتمون که اون چند روز بهش پرداختیم و امروز هم خواهیم پرداخت، مشکلات ارتوپدی هست. بنابراین سوالات خودتون رو در این زمینه از طریق شماره های 2265-2465-2265-2466 و سامان پیامکی 3094 حتما میتونید بپرسید، مطرح بفرمایید. ما در خدمت آقای دکتر مجید عابدی خواهیم بود و ایشون پاسخگوی سوالات شما. مباحثی که خیلی مهمه برامون و امروز در برنامه بهش میپردازیم، میدونید که داروی کنترل سرطان پروستات روانه بازار شده. مفصلا صحبت میکنیم با آقای دکتر صفا نجار نجفی، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان، در واقع ایشون آنکولوژیست هستن، و همینطور در خصوص پروندهای الکترونیک سلامت در خدمت آقای دکتر شریعتی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت خواهیم بود. یه آیتم هم تقدیم حضورتون میشه که از قبل دوستان ما آماده کردن، تحت عنوان مدیر خونه با اجرای مریم شهرانپور. همونطور که عرض کردم از طریق شماره های 2265-2465-2265-2466 و 3094 سوالات خودتون رو در بخش ارتوپدی مطرح بفرمایید. 10:04 است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. با احترام سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر صفا نجار نجفی، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان. خیلی خوش آمدیم به برنامه.
خیلی ممنونم، متشکرم. منم به شنونده‌های شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکر آقای دکتر. راجع به داروی براتیگا، نسل جدید هورمون درمانی سرطان پروستات که تولید شده و روانه بازار شده، می‌خوایم توضیحات شما رو بشنویم. این دارو رو معرفی بفرمایید، در چه شرایطی است الان، اینکه روانه بازار شده به چه معناست، مردم میتونن تهیه بکنن، بعد چقدر آنکولوژیست ها در واقع الان این دارو رو پذیرفتن، قبولش دارن و توصیه میکنن به مردم. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببین، من اول یه چیزی رو توضیح بدم. ما آنکولوژیست ها سال هاست که دلمون میخواد به جای شیمی درمانی یه داروی کم عارضه تر به مریضامون بده.
درسته.
ببینید، این به این معنی نیست که دارو بدون عارضه باشه، ولی حضور کم عارض بودنش باعث میشه که مریضمون خیلی راحت تر باشه.
همینطوره.
خوشبختانه توی اونکولوژی توی یه دهه اخیر پیشرفتای خیلی عظیمی اتفاق افتاده.
بله.
و باعث شده که ما کمتر و کمتر و کمتر از داروهای شیمی درمانی استفاده کنیم.
صحیح.
یکی از مواردی که شما بهش اشاره کردید تو کانسر پروستاته.
ها.
البته ما جاهای دیگه هم این افتخار رو داریم که تو کشورمون داروهایی ساخته بشه که نیاز به شیمی درمانی رو کمتر کنه. اول من به پروستات بپردازم. ببینید، ما سالها بود که دلمون میخواست یه دارویی رو در کشور داشته باشیم که حدود 4-5 ساله تو کشورهای دیگه استفاده میشد، ولی این دارو به خاطر گرونی قیمتش تو ایران استفاده نمیشد.
درسته.
این دارو هم تو کانسرهای پروستات متاستاتیکی که مقاوم به هورمونن و هم تو کانسرهای پروستاتی که حساس به هورمونن امروز استفاده میشه. خوشبختانه موفق شدن که تو کشور این دارو رو تهیه کنن. من فکر میکنم تعداد زیادی از سرطانهای پروستات از این دارو سود ببرن.
صحیح.
نمیتونم خیلی اختصاصی تر کارشو بگم، چرا؟ به خاطر اینکه وقت شما و شنونده هاتون گرفته میشه.
بله.
ولی در کل بهتون بگم که یه گام خیلی بزرگ
خدا رو شکر
در کانسر پروستات برداشته شده و نیاز ما به داروهای شیمی درمانی با استفاده از این دارو تو کشور کمتر شد.
بله. در چه مرحله ای اگر بیماری باشه شما این دارو رو تجویز میفرمایید برای مریض؟
من البته یه اشاره کوچیکی کردم، ولی بازم اشاره کنم. وقتی سرطان پروستات متاستاز میده و از پروستات خارج میشه، میره به داخل استخون در اکثر موارد.
بله.
استخونای مهره رو بیشتر هدف قرار میده.
درسته.
تو این جور موارد چه سرطان حساس به هورمون باشه، چه هر غیر حساس به هورمون باشه، در هر دو صورت که جمعیت زیادی از بیمارا رو در بر میگیرن، از این دارو سود میبرن.
بسیار عالی. یعنی مرحله ای که تقریبا میشه گفت همون متاستاز که حضرت
آل،
بله، یعنی پیشرفته است و این امید در بیماران در واقع دوباره پدیدار میشه که میتونن با همین روش درمانی غلبه بکنن بر مشکل.
بله.
و بیمارشون.
البته این دارو یه ده هست که تو دنیا اومده، ولی اینقدر در کشور ما گرون بود که هیچ کس نمیتونه ازش استفاده کنه. ولی خوشبختانه با اومدن این دارو تو کشور مشکل ما حل شد. حالا من یه مثال دیگه هم براتون بزنم.
بفرمایید.
که از همین داروهایی که به جای شیمی درمانی استفاده میشه و در کشور ما یه ده هست که ما ازش محروم بودیم به خاطر قیمت سنگینش، ولی بازم تو کشور در همین دو هفته اخیر تولید شده و مورد استفاده قرار میگیره. اون یکی تو سرطان پستان استفاده میشه.
صحیح.
توی سرطانهای پستان هرتو مثبت، و خوشبختانه این دارو روانه بازار شده و ما الان چند هفته ایه که میتونیم با قیمت خیلی مناسب برای مریضامون ازش استفاده کنیم.
اسمش چیه آقای دکتر؟
ببینید، اسم خارجیش پروجکتا بوده.
صحیح.
و الان خوشبختانه در کشور فراهم شده که ما به عنوان یه مونوکلونال آنتیبادی ضد رسپتور هرتو میتونیم تو کانسر پستان ازش استفاده کنیم.
صحیح.
خدا رو شکر این زمینه از داروها هر روز داره زیادتر و زیادتر در دنیا و در ضمن در ایران تولید میشه. و من آخر این برنامه‌تون یه خبر خوش بدم که انشالله یه روزی برسه، هنوز این اتفاق نیفتاده ولی در آینده نزدیک یه روزی برسه که ما دیگه در مریضای با کانسر از کموتراپی استفاده نکنیم. هنوز این اتفاق نیفتاده ولی به زودی خواهد افتاد.
به امید خدا خوش خبر باشین. و قطعا در جریان تحقیقات و آخرین تحقیقاتی که تو دنیا داره انجام میشه شما قرار گرفتین و آفرین به محققین کشورمون که تو کشور عزیز خودمون دارن این دارو رو تولید میکنن که به هر حال همه مردم بهره مند بشن از مواردش.
یه تشکری هم بکنیم از تمام شرکت‌های دانش بنیان تو سطح کشور.
درود بر شما.
که با داشتن این جوانای به این نابغگی تونستن این کارا رو برامون انجام بدن. ما از همشون ممنون.
متشکرم از شما و توضیحات شما آقای دکتر نجفی. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شگفت‌انگیز است که چطور یک فردای کوچک می‌تواند همه دیروزهای از دست رفته را جبران کند. تهران کلینیک شنبه تا پنج شنبه 10 تا 10:30 صبح.
ده و 11 دقیقه است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران و سلام عرض میکنم با احترام خدمت آقای دکتر شریعتی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت. خوش آمدیم به تهران کلینیک.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمندتون عرض سلام و علوی سلام دارم در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر در خصوص پرونده های الکترونیک سلامت ما اطلاعاتی طی این چند روز اخیر در اختیار شنوندگان و مردم کشورمون قرار دادیم، اما به عنوان مسئولیتی که حضرت عالی دارید و مراحلی که طی شده بفرمایید که الان وضعیت پرونده الکترونیک سلامت چگونه است، مردم چه مسئولیتی دارن، مسئولان چه راهی رو پیش رو دارن. توضیحات شما رو میشنویم.
بسیار عالی. خب پرونده الکترونیک سلامت از در واقع تکالیف قانونی وزارت بهداشت بوده و هست.
صحیح.
و در طی سالهای مختلفی بهش فکر شده، راجبش تدبیر شده، اما خب موضوع پیچیده و سخت و بین بخشی بوده، خب پاگرفتنش یه مقدار زمان بود.
درسته.
ورژن و نسخه‌ای که الان در حال استفاده است در حوزه بهداشت در پرونده الکترونیک سلامت، ورژنی که حدود 4 سال قبل برای اولین بار ارائه شد و در دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد ارزیابی قرار گرفته، 4 ماه بررسی نهایی شد، در بعضی از مناطق از جمله اسلامشهر پایلوت شد و در نهایت در دانشگاه تهران بررسی نهایی شد و توسط وزیر وقت ابلاغ شد که در کشور اجرا بشه.
درسته.
و هر روزم سعی شد که تکمیل بشه، ایراداتش نواقصش کامل بشه و همچنان این مرحله تکامل ادامه داره و هر روزم داره کامل میشه. همین الان که من خدمت شما رسیدم از جلسه مربوط به تکمیل و اصلاح پرونده الکترونیک خدمتتون رسیدم.
بله.
در واقع الان به یه مرحله بلوغ نسبی رسیده و استفاده بسیار خوبی داریم ازش میکنیم. براتون جالب خواهد بود که بدونید این پرونده در اقصی نقاط این کشور جاری و ساری شده، در خانه‌های بهداشت ما، در مراکز روستایی، در مراکز خدمات جامعه سلامت روستایی و شهری، پایگاه سلامت شهری، در تمام مناطق تحت پوشش حوزه بهداشت در حال اجراست. من چرا این تاکید میکنم حوزه بهداشت؟ چون من قائم‌مقام معاون بهداشت هستم و راجع به پرونده الکترونیک حوزه بهداشت طبیعتاً صحبت میکنم.
بله.
این پرونده ها در شهرهای مختلف با هم متصل، ارتباط کامل داره با هم. یعنی اگه کسی مثلا در سمنان یه پرونده داشته باشه، وقتی تشریف میاره به تهران با کد ملی که وارد پرونده سامانه میکنه، طبیعتاً اعلام میشه که ایشون پرونده داره در سمنان و اگه اجازه بده مریض که ما به عنوان مهمان در تهران بهش سرویس بدیم، یه کدی که روی موبایلش میره اون کد رو به ما میده و وارد پروندهش میشیم در تهران و خدمات میدیم. و نکته اساسی که در مورد این پرونده وجود داره اینه که اصلاً هیچ کار سخت و هیچ کار پیچیده و هیچ کار هزینه‌داری برای مردم نیست. مردم عزیز و شریف بیش از 70 میلیون تا حالا در پرونده ما ثبت نام شدن و بیش از 60 میلیون تا حالا در قالب پرونده الکترونیک سلامت در حوزه بهداشت خدمات گرفتن و اون دوستانی که خدمات نگرفتن یا در پرونده ثبت نام نکردن که خیلی از شما ساکن تهران هستن و صدای ما از نزدیک میشنون، فکر میکنم که اگر به اولین پایگاه نزدیک محل سکونتشون مراجعه بکنن، کارت ملیشون رو همراهشون داشته باشن، کد ملیشون رو بعد از اینکه وارد بکنن اطلاعاتشون از سامانه ثبت احوال خونده میشه. و نکته کلیدی که در مورد این پرونده وجود داره، پرونده الکترونیکی سلامت در حوزه بهداشت نقشش نقش پیشگیرانه است. برای خاطر آدم‌های سالم هم باید مراجعه کنن، فقط بیماران نیستن که باید مراجعه کنن.
آقای دکتر پایگاه اشاره کردین، یعنی پایگاه منظورتون کجاست؟ الان اگر مردم مثلا به بیمارستانی مراجعه بکنن، کد ملی ارائه بکنن، میتونن پرونده الکترونیکی سلامت خودشون رو دریافت کنن؟ این پایگاه کجاست دقیقاً که میفهمید؟
من چون در حوزه بهداشت صحبت میکنم، منظورم از پایگاه پایگاه‌های سلامته که در اقصی نقاط کشور وجود داره و توی تهران هم وجود داره. شما در هر محلی که زندگی میکنید در نزدیکی محل زندگی شما تابلو پایگاه سلامت هست که با فلش‌های نارنجی رنگ و تابلو با زمین آبی رنگ مشخص شده، یا مرکز خدمات جامعه سلامت یا پایگاه سلامت که هر کسی به اونجا مراجعه بکنه قریب به اتفاق خدماتمون غیر از خدمات پزشکیمون رایگان هست و در اونجا تمام خدمات هم مبتنی بر پرونده الکترونیکه.
پس به بیمارستان نمیتونن مراجعه بکنن، باید در آغاز به پایگاه های سلامت مراجعه بکنن و بعد اگر مشکلی براشون پیش اومد
به حوزه بیمارستان و پرونده الکترونیکش رو در واقع حوزه درمان ما انجام میده و حوزه آیتی اون هم در واقع همین سازوکار مشابه رو داره. ولی چون من در حقیقت مجبورم که در حوزه کاری خودم فقط صحبت بکنم، از این جهت فقط حوزه بهداشت رو توضیح میدم.
بله.
و زنه حوزه درمان هم سازوکار مشابهی رو داره که دوستان مردم به مرزی کنجا وارد میشن، کد ملیشون رو میگیرن و براشون پرونده درست میشه و این پرونده با سامانه هایی که در وزارت بهداشت وجود داره لینک هست و این ارتباط برقراره.
چقدر زمان میگیره برای هر فرد که این پرونده الکترونیک سلامتش رو بره و اون کد رو دریافت بکنه؟ زمانی که میبره رو میفرمایید؟
اصلا زمانی نمیبره، چون ما تشکیل پرونده الکترونیک سلامت رو ادغام کردیم در ارائه خدمت. یعنی ما به طور همزمان که فرد داد، مثل اینکه از یه آدم میپرسه خب اسمت چی که میخوام برات نسخه مینویسم، کد ملیشو میپرسیم و وارد پروندهش میشیم و یا اگه پرونده نداشته باشه قبلا کد ملیشو که میزنیم از ثبت احوال اطلاعاتشو میخونه و کار انجام میشه. به همین خاطر عملا زمانی نمیبره.
بله.
داشتم این نکته رو عرض میکردم که نقش پیشگیرانه ای که به ما میده این پرونده الکترونیک سلامت خوبیش اینه که دیدید که مردم میگن بریم چکاپ بشیم، بریم آزمایش چکاپ بدیم، بررسی کنیم نکنه بیماری داشته باشیم.
بله.
این پرونده الکترونیک سلامت به طور هوشمند تعیین میکنه که چه کسی چه خدماتی نیاز داره و به محض اینکه کد ملی من نوعی وارد سامانه میشه، سامانه جنس و سن منو تشخیص میده و بر اساس عوامل خطری که دارم خدماتی که من باید دریافت کنم و برای من رو ارائه میکنه و اون مراقب سلامت و پزشک اون خدمات رو برای من ارائه میکنه.
خب از مواهب فرمودین، ما این چند روز هم به در واقع بخش های مختلف رو بررسی کردیم، با مسئولان مختلف صحبت کردیم. شما از مواهب صرفا فرمودین، قطعا موانع و مشکلاتی هم در حال حاضر وجود داره. بفرمایید به این موارد هم اشاره کنید، به خاطر اینکه همینطور که به جلو میریم و پیش میریم مشکلات برای مردم به وجود نیاد.
درسته. یکی از موانعی که وجود داره اینه که درصد کمی از جمعیت کشور که در مناطق روستایی بسیار دوردست زندگی میکنن به شبکه اینترنت دسترسی ندارن.
صحیح.
به همین خاطر ما از مواهب پرونده الکترونیک برخط یا آنلاین در اون مناطق برخوردار نیستیم. البته این جمعیت بسیار کمی هستن، ولی خب یک نفر هم مهمه که این موضوع رو ما بارها به وزارت مخابرات اعلام کردیم و ازشون خواستیم و وزیر محترم هم قول دادن که این دسترسی ها رو در اونجا هم برای ما فراهم بکنن. موردی که میتونم باز بهش اشاره بکنم اینه که برخی از مردم تصورات نادرستی راجع به پرونده الکترونیک دارن. مردم توقعشون راجع به پرونده الکترونیک توقعهای قدیمیه. در قدیم در دنیا مثلا به جای پرونده الکترونیک سلامت کارت با آدم ها میدادن، یه کارتی بود که حافظه توش بود و اطلاعات سلامت و بیماریشون توش بود. بله. ولی به دلیل اینکه از امنیت پایینی برخوردار بود، اینها جمع‌آوری شده و در دنیایی که به روز داره کار میکنه تمام اطلاعات برخطه. یعنی در واقع یکی از موانع کاری ما موانع فرهنگی ممکنه باشه که عزیزان باهاش ممکنه مواجه بشن.
خب برای اینکه اطلاع رسانی خیلی قوی نبوده و غنی نبوده. یعنی اگر ما اطلاعات رو حالا از طریق رسانه و با حالا اطلاعیه مختلفی که شما صادر می‌فرمایید، آگاهی رسانی که خواهید داشت، اطلاع رسانی که بیش از پیش باید اتفاق بیفته برای مردم، این ذهنیت رو در مردم اگر هم به صورت منفی شکل گرفته، ما به صورت مثبت باید تغییرش بدیم. این مشکل مردم نیست، مشکل ماست که اطلاع رسانی دقیق برای مردم نداشتیم.
دقیقاً من ضمن تایید فرمایش سرکار عالی این رو هم تاکید می‌کنم که بالاخره میگن هر کوری به کار خیش بیناست. ما در حوزه تخصصی خودمون کارمون رو بلدیم.
درسته.
وقتی که وارد حوزه رسانه میشیم طبیعتاً این در تخصص شماست که خوشبختانه اینها رو درک میکنید و اصلا همین که دارید به این برنامه ها میپردازید، الان که شما تماس گرفتید با من، شما تماس گرفتید، یعنی در واقع این درک درست بوده که رسانه ملی داشته و داریم موضوع رو پیگیری میکنه.
بله.
نکته دیگه که باز بد نیست اطلاع رسانی بکنم خدمت دوستان اینه که در ممکنه همونطور که از کارت‌های بانکی سوء استفاده میشه، همونطور که از جوایز مثلا مسابقات مختلف سوء استفاده میشه، اینو بگم که راجع به پرونده الکترونیک سلامت هم ممکنه سوء استفاده‌ای بشه. اس ام اس بیاد که نمیدونم پول به واریز کنید که ما پرونده براتون درست کنیم.
بله.
اینو میخوام بگم که ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و استفاده از آن مطلقاً رایگان است.
صحیح.
و حتی یک ریال برای کسی هزینه نداره برای مردم. به همین خاطر احیانا اگر دوستان شیادی هستن که میخوان تو این حوزه شیادی بکنن، لطفا تو این حوزه وارد نشن چون مردم پول نخواهند خورد.
خیلی خوب توضیح دادین و اینا، این روشنگری ها باید اتفاق بیفته. خیلی متشکرم. ما در بضاعت و در واقع زمانی که تو برنامه امروز در اختیارمون بود به این موضوع پرداختیم. باز هم در خدمت شما قطعا در روزهای آینده، هفته های آینده خواهیم بود تا ببینیم به چه مراحلی رسیده، مردم چقدر استقبال کردن و چقدر کارها به پیش رفته. خیلی متشکرم از توضیحات شما. درود بر شما. خدا نگهدار. ده و بیست و دو دقیقه است. برنامه تهران کلینیک از رادیو تهران. آیتم مدیر خونه رو بشنوید که مریم شهرانپور اجرا کرده.
میگن خانم خونه مدیر خونه است، ولی خیلی مهمه که مدیر خونه بروز و اهل مطالعه باشه تا بتونه عادتای درست و جایگزین عادتای اشتباه کنه. به قول دختر کوچیکم، کلا پر، عادتهای غلط پر. روزایی رو تجربه میکنیم که خورشید با تمام انرژی و توانش داره به همون میتابه، کولرهای خونگی هم یه جاهایی کم میارن و اونقدر که هوا گرمه نمیتونن خنکمون کنن. یه جوریه هر کیو میبینی از گرمای زیاده هوا نالانه. اما مدیرای خونه، امروز میخوام چند تا روش یادتون بدم تا بتونید خودتون و اهالی خونه رو خنک خنک نگه دارید. اولیش اینه که پاهاتونو توی آب یخ بذارید. گذاشتن پاها توی یه ظرف پر از آب و یخ میتونه در عرض چند دقیقه کل بدن شما رو خنک کنه. اضافه کردن بعضی از روغن‌های طبیعی هم میتونه تأثیر آب و یخ رو دوچندان کنه. یکی از طبیعی ترین خنک کننده های موجود توی دنیا به طور قطع نعناه. یه نوشیدنی سرد با چند قطره نعنا کافیه تا برای چند ساعت روزای گرم تابستون خنک بشید. میدونستین دوغ خاصیت خنک کنندگی داره؟ دوغ و ماس باعث خنک شدن معده و کاهش ناراحتی های گوارشی میشن. شاید براتون جالب باشه که برخلاف تصور همه، فلفل باعث تعریق میشه. گرمای تولید شده از مصرف فلفل باعث خروج عرق از بدن میشه و حتما میدونید که یکی از مکانیزم های بدن برای تهویه و خنک کردن خودش عرق کردنه. نکته آخرم این که تو روزای داغ تابستون از غذاها و میوه‌های استفاده کنید که حاوی آب زیادی هستن. میوه‌هایی مثل هندوانه، طالبی و انواع توتا و میوه‌های تابستونی برای مقابله با گرمای تابستون عالی‌ان. سبزیجاتی مثل خیار، کرفس، کاهو و کلم هم دارای آب فراوانی هستن و به شما کمک می‌کنن که هیدراته بشید. تنتون سلامت.
بله، تنتون سلامت باشه انشاءالله. ساعت 10:24 است. تهران کلینیک رو همچنان میشنوید تا ساعت 10:30. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر مجید عابدی، متخصص ارتوپدی. خیلی خوش آمدین به تهران کلینیک.
الو، سلام.
وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. صدا ضعیفه برای شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
خیلی خانم تیموری عزیز، صدا بردار گلمون هستن، صدا رو کمی تقویت میکنن، شما صدای منو بهتر دریافت بفرمایید. گفتن که درمان آرتروز زانو چیه؟ آیا اصلا درمانی داره یا خیر؟ آقای محسن از کرمانشاه خیلی هم درخواست کردن که کامل پاسخشون رو دریافت بکنن از شما آقای دکتر، بفرمایید.
آرتروز زانو به صورت کلی اینکه درمان علاج کامل داشته باشه وجود نداره، ولی راهکارهایی هست که جلوی پیشرفت آرتروز گرفته بشه و باعث بهتر شدن وضعیت شرایط درمانی بیمار بشه. از شروع داروها هست، فیزیوتراپی و ورزش، تا اعمال جراحی که انجام میشه و در نهایت تعویض مفصل زانو. اینا سلسله مراتب طیف درمانیشه، ولی علاجی که به این صورت که دارویی به مریض داده بشه و به صورت دائمی این عضو رو به حالت سالم برگردن وجود نداره.
یعنی شما میفرمایید که صرفا بعد عمل جراحی صورت بگیره؟
نه نه، از مواردی که خفیف باشه با اقداماتی که در وضعیت شرایط زندگیشون بهشون توصیه میشه و فیزیوتراپی و دارو بهتر خواهند شد.
بسیار. آقای داریوش 30 ساله، گفتن که کتف و شانه سمت راستم 3 هفته است درد میکنه، جوری که موقع خوابم اذیت میشم، دردش از پشت هلال کتف تا داخل خود شونه هست، سوزشم در واقع اتفاق میفته گاهی اوقات، وقتی دستم رو بالا میبرم خیلی دردش بیشتر میشه، والیبال بازی کردم گرم نکرده بودم، چه راهکاری شما پیشنهاد میفرمایید؟
چون به دنبال حادثه ورزشی براش اتفاق افتاده، ابتدا توصیه میشه که حتما به یک ارتوپد به صورت حضوری مراجعه کنن، معاینه بشن و احتمال اینکه براشون MRI درخواست بشه برای آسیبای تاندون چرخاننده شونه زیاده.
بله. گفتن 65 سال دارن، گفتن دو زانوشون هنگام پیاده روی درد میکنه، هنگام خواب هم پاشون درد میکنه. دکتر بهشون گفته که سایدگی دارن، چگونه ورزش بکنن که وضعیتشون بدتر از این نشه و رو به بهبودی برن؟
اکثر این بیمارانی که دچار دردهای قسمت لگنی و زانویی به دنبال آرتروز هستن، توصیه که ما میکنیم باید تقویت عضلات اطراف زانو و تقویت اطراف لگن، عضلات اطراف لگن و تقویت عضلات شکم و ستون فقرات رو براشون توصیه میشه. یعنی باید یک ورزش‌های منظمی که توسط پزشکان یا فیزیوتراپی‌ها بهشون توصیه میشه برای تقویت عضلات انجام بدن و در ضمن کارهایی مثل دو زانو چهار زانو نشستن و رانندگی طولانی مدت انجام ندن.
دو زانو و چهار زانو نشستن، آقای دکتر، این سوال خودم هست، آسیب میزنه به زانو؟
بله، چون مقدار فشاری که بین استخوان کشکک و زانو در یه وضعیتی تماسشون به صورت بیش از حد میشه و فشاری که بهش وارد میشه زانو رو در یه حالت قفل شدگی قرار میده و فشار داخل زانو رو افزایش میده، به خاطر همین
توصیه نمیفرمید. بسیار خوب، تلفن آماده پخش، لطفا بشنوید.
من چند وقت پیش خوردم زمین ناحیه آرنج، دست من انحراف پیدا کرده بود، باید میخواستم بدونم آیا باید جراحی کنم، چیکار بکنم؟
بفرمایید لطفا.
اگر ایشون حرکت آرنجش به صورت نرمال برگشته، یعنی کاملا میتونه دستشو باز کنه یا خم کنه و این انحراف به صورت خیلی جزئی هست، درمانی نمیخواد. اما اگر انحراف به صورت خیلی شدید اتفاق افتاده و همراه با کاهش حرکت مفصل هست، براشون میشه با درمانهای جراحی اصلاحی انجام داد.
بسیار خوب. خب سوالات دیگری هم هست، باز هم تلفن بشنوید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. مادرم هم میخواستن عمل جراحی تعویض مفصل انجام بدن. به نظر شما چه مفصلیه خوبه که طول عمر بالاتری داشته باشه و اینکه برای اینکه این مفصل بیشتر کار کنه حالا چه حرکاتی باید انجام بشه، چه حرکاتی انجام نشه؟
آقای دکتر اگر پاسخ طولانی هست، شما 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، موکول کنیم جوابش رو به فردا. فردا هم